من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد از آنی که خداوند سبحانه و تعالی به ما راه ریشکن کردن فاحشه های باطنی، مفاسد روحی و بالاخره درختان شرک و رذیلت رو ارائه داد. حالا بحث اینه که ما میخوایم در این زمین پاک والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه، این دلی که از شرک و شک و وسوسه و فواحش باطنی تهی شده و پاک گشته، حالا ما میخوام این که در این فضیلت بکاریم، ایمان، درختهای ایمان در اونجا زراعت کنیم. این بحث میشه، بحث کتاب. خداوند در اولین آیه این چنین میفرماید که این قرآنی که ما به شما وحی کردیم حق است. سه تعبیر ممکن بود از این موضوع بشه. یکی بگه قرآن از حقه، یکی بگوید قرآن حقه، یکی بگوید قرآن فقط اوست حق. تعبیر سوم اینجا والذی اوحینا الیک من الکتاب، اون مقداری که از کتابی که نزد خدا هست در لوح، در قلم کتاب روح القدس، کتاب ام الکتاب، مقداری از اون به شما دادیم که شامل بر کل حقه. پس بنابراین اگر کسی فکر کند حق دیگری، مطلب حق دیگری غیر از اون که در قرآن هست وجود دارد، این خلاف حقیقت گفته. هیچ حقی نیست، هیچ مفهوم حقی نیست، حقیقت حقی نیست مگر در قرآن مجید باشه. من حالا بگم یه قرآن بیان تکمیلش بکنیم، این ساختار قرآن، ساختار سفتکاریش خوبه، اما در و پنجرهش رو بیایم از حرفای ماوتیستونگ بذاریم، یا از حرفای ارسطوطالیس بذاریم، یا از مطالبی که افلاطون گفته، یا بریم ببینیم برهمای هند چی گفته، بودای چین چی گفته، کنفوشیوس چاپان چی گفته، هی بیایم اینو وصفینش بکنیم، گفتن نه ابدا، قاطی پاتی نکنید. یک ساختاره، یک ساختمانه، یک حقیقت، از هر جایی بخواد اضافهش بکنید به هم میخوره، اون دیگه نیست، یه چیز دیگه است. والذی اوحینا الیک من الکتاب، الکتاب اون ام الکتابه که پیش خداست، از اون یه مقداریش اومده پایین نزد پیغمبر، هو الحق. آیونی که به زبان عربی آشنا هستن میدونن وقتی میگه هو الحق یعنی دیگه حق دیگه ای جای دیگه ای نیست. برمیگردیم به این کلمه، ولی این حق در حقیقت رابطه ای هم با کتابهای گذشته داره، مصدق لما بین یدی، چون که کتابهای گذشته حالا زبور باشه، تورات باشه، انجیل باشه، صحف ابراهیم باشه، هر چه باشه در تاریخ، اون جزئی از حق در اون بوده، جزئی از حق، نه همه حق. انجیل، حتی اون انجیل صحیح النسبی که تحریف نشده، دست تحریف به اون نرسیده، حتی اون کل حق نیست، همه حقایق در اون وجود نداره. اگر دوش دیگه احتیاج به کتاب نداشتی. تورات همچنین، صحف ابراهیم همچنین، زبور داود همچنین. ولی این قرآن میگه اونایی که در گذشته بوده اونا باطل نیست، اونا جزء حقه، ولی کل حق اینجا که در یه آیه دیگه مهیمنن علی الکتاب کله، این مهیمنه، این مسلط بر بقیه کتاب هاست قرآن مجید، مصدقا لما بین یده، یعنی قبلیا، ان الله بعباده لخبیر بصیر، خدا مردم رو خوب میشناسه، خوب میشناسه، کارشناس خوبیه، خبیر یعنی کارشناسی، بصیر یعنی بینا، یعنی تمام ریزکاری هایی که در مردم هست خدا خبر داره. و نعلم ما توسوس به نفسو، چی اون تو هست میدونه، چه کار بایدش کرد که خوب بشه میدونه، همه اینا رو کجا گذاشته؟ در قرآن مجید. حالا بحث امشب ما اینه که ما هستیم این قرآن، چه عجب، قرآن 1400 سال، بیش از 1400 سال نازل شده بر این بشر، هنوز بشر سردرگمند، هنوز در ضلالت هستن. ما مؤمنین، ما مسلمان ها، ما شیعیان که هم قرآن رو داریم هم عترت رو داریم، که عترت هم همون قرآن ناطقه، ما چرا هنوز ده سردرگم هستیم؟ چرا هنوز مطالبی رو نمیدونیم؟ چرا دستمون به طرف فرهنگ های بیگان درازه؟ چرا اشباع نشدیم؟ چه کنیم که اشباع بشیم؟ امشب بحثمون در این بار است. قرآن ضمنی که کتابه، در خود قرآن راهکار رسیدن به معانیش، به مفاهیمش، به حقایقش هم بیان شد. اگر سوره حمد رو بخونید، اهدنا الصراط المستقیم درش گفته شد. سوره بقره رو بخونید، هدن للمتقین داره. سوره آل عمران رو بخونید، باز تنزیل الکتاب من الحی القیوم داره. و هفت آیه در اول سوره آل عمران در روی خود قرآنه. هر سوره‌ای که از قرآن بخونید، غالباً سوره هایی که تا اندازه مفصله، اینا درباره چگونه استفاده کردن از قرآن هم درش نوشته شده، گفته شده. اما یه چیزی هست، خدا کسی رو مجبور نمی کنه. برای رسیدن به بهشت خودتون باید کوشش کنید، خدا پلکون براتون گذاشته، راه رو نشون داده، کسانی هم قبل از شما گفته از این راه برید تا اینا دوباره شما بیان، اما نمیخواد حرکت کنید، کوشش کنید، تلاش بکنید، این دیگه تقصیر خودتون. چیه راه رسیدن به قرآن؟ من شمه از این بحث رو امشب میگم، ولی قبلی که عرض کنم باز میخوام بگم نمیدونم آقایون که اینجا تشریف میارن، بعضشون شاید برای اولین بار باشه، بعضشون یک شب اومدن یک شب نیومدن، علی حال چه عرض کنم که گاهی حرفای ما پراکنده نشه، اینها بالاخره سلسله واره و بعدن عرایضی که من در این مجالس کردم کتاب شده، پخش شده، سخنرانی های جاهای دیگه هم پخش شده، ولی خب بعضی از افراد چون که خیلی مواظب نبودن برای اومدن، شاید همه مطالب این زنجیرش از هم گسسته شده، ارتباطش از بین رفته. این جهت احتیاج دارم گاهی بعضی مطالب رو تکرار کنم. ببینید، ما اساس راه رسیدن به قرآن تدبره. تدبر چیه؟ تدبر در حقیقتش پل ارتباطیه بین عقل انسان و بین وحی قرآن. یعنی که خدا سبحانه و تعالی اولین چیزی که خلق کرد قبل از هر چیزی عقل بود. اول ما خلق الله العقل، عقل خلق، فقال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اعظم واعز واكرم منك. قال تعبير شاید دقیق نباشه، این تعبیر صفاتشو، بکا اثیب و بکا اعاقب. این نور عقل رو دو قسمت کرد، همون نوره، یک قسمتش رفت تو سلسله کتابهای الهی که اصلش در اون ام الکتاب هست، فرعش در این کتابهای آسمانیه که اون روحه، اون روح هم هست، وجود داره، حقیقته. یک قسمتش هم توی مغزای ما گذاشت. البته هر کسی به اندازه خودش، اینجور نیست که همه به قدر متساوی داشته باشن، در یه حدودی همه دارن، ولی باز یه تفاوتانی هست در عقلهایی که در بین بشر هست. این دوتا روزی که این دوتا به هم وصل میشه کمال پیدا میشه. نورون علا نور یهد الله لنوره من یشا. این که خدا در سوره نور گفته این که الله نور السماوات والارض مثل نوره کمصباح المصباح فی زجاجه زجاجته کانها کوکب دری، تا میاد اونجایی که میگه نور علی نور، این نور عقل است که متصل میشه به نور وحی. این دوتا با هم که متصل به هم میشه، این میشه انسان نورانی میشه، به حقیقت میرسه. من اون شبی که عرضم درباره بینات بود گفتم بینات، یکی از ابعاد بالبیناتی که در آیه گذشته گفته شد اینه که اون چیزی که در دل شما هست، دل بنده هست، همه مردم دنیا هم دارنش، که اون عقله، اون مهمترین شاهد بر صحت قول انبیا علیهم افضل الصلاة والسلام. بابا من که به تو میگم خدا هست، تو به مغزت رجوع کنی چی میگه؟ میگه اونم میگه ها. من که بهت میگم اون خدا حکیمه، درسته؟ میگه بله همش حکیمه دیگه. یعنی انبیا میان با وجدان بشر صحبت میکنن، میان اون فطرت درونی رو برونی میکنن، میان اون عقل نهفته رو بیدار میکنن. و یثیروا لهم دفائن العقول، این عقلی که رفته زیر زمین، اسطوره ها و خرافات و مزخرفات روش پوشونده، اینا رو پس میکنن، عقل میاد بیرون، عقل خود شما میاد بیرون. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن اینایی که در دوران پیغمبر بودن انقدر اینها در فقه تکامل پیدا کردن که نزدیک بود برسن به درجه انبیا. علماء امتی که انبیاء بنی اسرائیل. چرا؟ چون که کاری که میکردن این بود. حالا امروز یک کلمه من بگم وزی فردا شبتون، فردا شب شب احیاس، بعضی آقایون خصوصا علما غالبا شب احیا مشغول هستن، من شب اینو عرض کنم که روزی که مولای ما امام ما حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه تشریف میارن، یه دستی میکشن روی سر مردم. حالا سر مردم نه هر نفری دست بکشن، اصلا بوری هم که یک اشاره میکنن فتکتمل و عقول و رجال، عقلا کامل میشه، عقلا کامل میشن، همون عقلی که هست دیگه این خرافات و فرهنگ های غلط زدوده میشه از این عقل، عقل پاک میشه که مردم میرسن به کمال مطلق. ما میتونیم به اونجا برسیم، اما باید کار کنیم، زحمت کشیدن میخواد. الان بخوایم به اونجا برسیم، پس این دوتا با هم توأم میشه، عقل درونی و عقل برونی. راه توأم کردن این دوتا، پل ارتباطی بین این دوتا چیه؟ تدبره. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تدبر در قرآن، تدبر کارش اینه که این دو نور رو به هم وصل میکنه، نور درونی با نور برونی. نور برونی که همین وحیه، نور درونی همانا عقله، که خفتند این که عقل رسول باطنه، رسول عقل ظاهره، رسول عقل ظاهره روایت داریم، اما عقل رسول باطنه. این دوتا یک حقیقته، حقیقتی هم از همون نوری که اولین نوری بود که خدا خلقش کرد. خب من یه مثالی بزنم براتون، شاید این مثال یه مقدار توضیح بده مسئله که میخوام عرض کنم. مثالش میخوام بگم این که تجربه خودم اینجوره، شاید برای شما اتفاق افتاده. من برم یه شهری، کلان شهر بزرگه، خیابوناش قاطی پاتیه، در هم بر همه، کوچه پس کوچه زیاد داره. یه سال دو سال هی میرم این طرف اون طرف، این شهر رو خوب یاد نمیگیرم، جغرافیای شهر مبهمه برای من. همون شهره ها، کلان شهره، شاید خیلی این تجربه کردم. چی کار باید بکنه انسان؟ یه راهی به شما میدم، اگر یه وقتی مجبور شد این کار رو بکنیم چطوره. میرم یه نقشه کامل و تفصیلی این شهر رو تهیه میکنم، میام این نقشه رو میذارم جلوام، خوب دقت میکنم درش، بعد نقشه رو میگیرم دستم، میرم این خیابون برای عصره، این خیابون کارگره، این خیابون حافظه، این خیابون سعدیه، این خیابون طالقانیه، این 15 خرداده، این خیابون مطهریه، این خیابون دکتر بهشتیه، این خیابون همت، یکی یکی توی نقشه با حرکت در خود شهر، این دوتا رو با هم که توأم بکنید خیلی شهر براتون مشخص میشه، واضح میشه. هم نقشه باید باشه و هم راه برید مستقیم نگاه کنید. خدا اون نقشه حقایق کون رو در دل ما تعبیه کرده، حق باطل، عدل ظلم، خوب بد، اخلاق خوب، کردار خوب، همه اینها اصلش در ذهن ما نوشته شده، همش هست. خب اون که هست درونی، ما میخوایم اینو برونش کنیم، چیکار باید بکنیم؟ باید بریم سر قرآن، ببینیم دوتا رو با هم ارتباط بدیم، اونی که تو ذهنمونه و اینی که در قرآن مجیده. این دوتا وقتی که با هم ارتباط پیدا بکنه خیلی واضح میشه. من تو دلم هرچی به خودم فشار میارم که بگم ظلم کردن کار خوبیه، میرم بره، حتی کسی که خودش ظلم میکنه، خودش ظلم میکنه، میخواتم این ظلمش توجیه کنه، هی به خودش میخواد بفهمونه که خوب کاری کردم، هی وجدانش چی بهش میگه؟ میگه نه کار خوبی نکردی، کار خوبی نکردی، وجدان دیگه. و النفس لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس لوامه، همینجور پشت سرش رو میده میگه کار بدی کردی. پس بنابراین ما نمیتونیم عدل رو به جای ظلم، ظلم رو به جای عدل. اینا هم که میگن میکنیم و حرف میزنن، فقط حرف میزنن، وقتی با خودشون میشینن یا تو جلسات خصوصی میشینن اعتراف میکنن، میگن نه این درست نبود. ظلم و عدل که با مصالح ما آمیخته است اینجوره، چه برسه به حق و باطل های دیگه. همش همین، همش حق و باطل مجزاست در درون ما. اما از بس که ما فکر مسائل دیگه هستیم، غافل هستیم از این، فراموش میکنیم. اینجا نقش وحمیت، وحمیت تذکر میده، فذکر ان الذکرا تنفع کی را؟ المؤمنین. نه هر کسی تذکر به درش میخوره. این نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقى الذی یصلى النار الکبرى. کسی که قلبش مهیا باشه، تذکر که بدید اون چیزی که در درونش هست اون بهش میگه درسته. انبیا کارشون این بود. حالا ما هستیم و این قرآن، قرآن هم کار پیغمبر، حضرت پیغمبر رفتن ولی قرآن رو گذاشتن، عطرت رو گذاشتن، اینا رو هم به هم دیگه ربط دادن، گفتن و علمو انه ما لن یفترقا حتی یرد علیان حوض. اینا هستن همه. حالا اینا هستن، ما چطور به اینا برسیم؟ این پل رو باید بزنیم. برگشتم به بحث پل، پل ارتباطی. فراموش نکنید کسی که پل نداشته باشه، این پل ارتباطی نداشته باشه، یعنی برسه، یعنی کسی قرآن رو بخونه، به قول حضرت فرمودن که حضرمه، یعنی قرآن انسان بخوره نه بخونه، همینجور تون 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 بخونه. ولا يكن هم احدكم اخر السوره. هی نگاه میکنه سوره که خلاص میشه، سر جز که خلاص میشه، هی به ساعت نگاه میکنه. اما تو در محضر خدا هستی، با کتاب خدا داری سر کار داری، چی فکر میکنی؟ شرایط داره. این شرایط رو بهتون بگم بعضیشو، امشب نمیتونم من اینو همه رو خلاصه کنم، اینو بحثو من اول کتاب تفسیری که از بنده هست، من هدى القرآن، به فارسی هم تفسیر هدایت، در مقدمش کل برنامه اینو نوشتم و شبای چند شبم قبل هم یک جزوه‌ای از همون رو خدمت آقایون علما دادیم، مباحثی در قرآن، اونم یه مقدار کمی. البته شما جوان ها با رایانه ارتباط دارید، با کمپیوتر نه؟ خب دیدید وقتی یه کسی که کمپیوتر داره، حالا حتی موبایل هم جوری شده واسش رمز میذاره، اگر رمز نتونید جواب بدی چی میشه؟ هیچ. گاهی وقت دو سه مرتبه رمز نگید ها، این کمپیوتر، حالا کمپیوتر ها نمیدونم، موبایل ها میدونم جوری میشه که اصلا دیگه به درد نمیخوره، مگر بره با اون فروشنده اصلی، چون پکیجش خراب میشه، خراب خودش خراب میکنه. خب رمز داره دیگه، یه قرآنی هم که خدا فرستاده برای بشر رمز نگذاشت براش؟ چرا رمز گذاشت؟ قرآن رمز داره. تا اون رمزشو ندید باز نمیشه، حقایق رو گویا نمیکنه. مگر غربی قرآن نخوندن، ترجمهش هم کردن، خوندن، هم هر الفی، هر بی، هر وصلی، هر فصل، همه رو نوشتن، اما هیچ از استفاده نکردم. لا یزید الظالمین الا خسارا. اصلا بدتر شد، بهتر نشد که، هیچی بدتر هم شد، چون که زمینه نبود، مهیا نبود. حالا رمز قرآن چی؟ قبل از اینکه رمز قرآن رو بگم، یک روایت برای شما بخونم. روایت این است که روز قیامت که میشه، صفای طولانی که هر صفی بین شرق و غرب ممتده، میدونید قیامت ما رو همین زمینه، همین زمین، زمین دیگه این نیست قیامت، همین قبرستونا که اطراف ما هست، همینا یکی یکی مردم ازش در میان، مثل قارچواری بیرون میان در یه لحظه. قصه شما یه شبی گفتم، روایتش هم خوندم. اینا اینجوره، کوها میره تو دریاها صاف میشه، هیچ نه کج و معوجی داره نه پست و بلندی داره، صاف صاف. انقدر هم چشما قوی میشه، فبصر و کل یوم حدید، یه نگاه شما میکنید از اینجا تا آخر دنیا رو میبینید. این دیگه شاید این حالت کرویت ارضم برداشته میشه، نمیدونم، مسطح میشه کل زمین. این آخرته. وقت صفهای طولانی بین شرق و غرب 120,000 صف، یه حساب بگوین چقدر میشه نمیدونم، صف میکشن مردم. صفهاشون هم بر مبنای درجاته، مثلا اول کفار هستن، بعدش منافقین هستن، بعدش مسلمان هستن، بعدش مؤمن هستن، بعدش صدیقین هستن، بعدش اون جلو جلو انبیا و علی الاعراف رجال، تا میرسه به اعراف که پیغمبر اکرم و اهل بیت علیه ما افضل الصلاة و السلام مجهزن. این قیامت، مردم اونجا بیکارن، عرق تا اینجا رو گرفته، احسن هم حالا، بهترین کسی که جاش یه خورده جایگاهش خوبه، کسی که جای دو قدمش او زمینه، یعنی دو تو هوا هستن، اسفاد که فشار هستن، عرق هم تا اینجا گرفته. این قیامت و مردم بیکار نشستن، یهو میبینن یک جوان خوشروی خوشبوی نورانی پیدا شد، همه چشم خیره میشه به این کیه. از اون طرف خارج صفها یه می به کجا میخواد بره، این هی میاد این صفها فرش راه باز میکنن، میشکافه صفها رو، صف اول دوم سوم همه جور صفها رو میشکافه، میرسه به مسلمان، میگن مسلمان، نه نه از مؤمنینه، نه نه این از صدیقینه، نه نه از انبیا، هی رفت جلو، باز از انبیام جلو زد، وایساد زیر عرش. همه مردم متحیرن که این کیه، این چیه اصلا. خدا خطاب میکنه بهش، عرف نفسک، تو بگو من کی هستم. گفت انا القرآن، من قرآن هستم. من جعلنی امامه قدته الى الجنه و من جعله و من جعلنی خلفه سقته الى النار. انا الصادق المصدق، انا الماحل، انا الشفیع المصدق، انا الماحل کذا. هم شفاعتم راسته، شفاعت کنم به بهشت، اگر نه شهادت بر علیه کسی بدم ماحل مصدق میشم، شافع المشفع و ماحل ماحل یعنی ضد شفیع، اونی که شهادت علیه میده. این قرآن رکوش، این قرآن، این قرآن. البته این که من میگم این روح قرآن نیست، روح قرآن جای دیگه است، این جلوه ای از اون روح. اگر شما با اون ارتباط پیدا کردید، روح قرآن خودش رو نشون میده. چه کار کنیم؟ یک، این که انشاءالله همه شما دارید، تا ولایت علی ابن ابی طالب کسی نداشته باشه، به روح قرآن نمیرسه. چون گفتیم اینا یک حقیقت هستن در اون عالم ملکوت اول، همون حقیقتن، اینا هم از هم جدا نمیشن به معنایی که ضد هم دیگه بشن، ضد و نقیض بشن، نه، یه حقیقت. اینا که ولایت ندارن وضعشون خرابه. بنده یه کمی یه وقتایی در تفسیر سر و سلوک داشتیم، تفسیرهای مختلف رو مراجعه میکردم، دیدم خیلی ها خیلی زحمت هم کشیده ظاهرن در تفسیر، این تفسیر رو دیده، اون تفسیر رو دیده، اون تفسیر رو دیده، این کلمه، اون کلمه، اما دور حقیقت همینجوری داره میگرده، به حقیقت نمیرسه. یار در خانه ما دور جهان میگردیم، آب در کوزه ما چشنه لبان میگردیم. نه اینجوری میشه، داره میگرده، معلومه ما که دیدیم میفهمیم این اینجاست، ولی نمیخواد بگه، نمیخواد بگه اینه، عناد داره، یا بهتر بگم نمیتونه بگه. چون که انسان وقتی که حق رو قبول نکنه خدا نور ازش میگیره دیگه، تموم میشه، تموم میشه. اعوذ بالله، اعوذ بالله. متاسفانه بعضی ها، من پشتم تکون خورد، یه آقای چیزی نوشته، برای به دست من نرسید هنوز نوشتهش، ولی گفتن نوشته. آقایون تشریف دارن در خدمتشون هستیم در این مجلس. خدا یا عاقبت به شر چی میشه آدم؟ یه وقتی بچه مسلمون بوده، یه وقتی نماز روزه میخونده، یه وقتی فلان بوده، حالا به کجا رسیده که انکار میکنه که این قرآن وحیه؟ میگه یه رویایی بوده، یه خوابی بوده پیغمبر دیده. خب جناب علی، یه خوابی بینید چی میشه؟ خواب شما از این خوابا کی دیدی؟ کی باید ببینه از اون روز تا حالا؟ کی دیدی خوابو؟ لا اله الا الله. خدا کنه انشاءالله دست خودمون ریره. خدا فتن آخر زمان، فتنه هایی که میاد، آدم گیج میشه، خودخواهی ها، هر کسی میخواد بگه منم. یک کسی اینجا در جمهوری اسلامی با یک کارمندی دولت به هم زد، مشکل پیدا کرد، به هم زد، رفت لندن، منکر عصمت ائمه و انبیا شد، کافر شد. بابا کجا رفتی؟ حالا تو با یک کسی یک سوء تفاهمی پیدا شد، باز کجا رفتی؟ خدا نکنه انسان به دنده عناد بیفته و نخواد بگی که من بر باطل هستم. تو کجا میرسه خدا میدونه. حالا من اسم نمیارم به دلائل شما که میفهمید همتون. وقتی که چاقو خورده بود دیگه دوش میمرد، گفت بیرید علی رو بیارید. حتی امیر مادم گفت بیا بعد من بگذر، هرچی شده شد. میدونم تو برحق بودی، میدونم، میدونم، همینجور میدونم. حالا کاری شدی، ما بالاخره داریم میریم اون طرف خط. حتی میگفتم اشکال نداره، من حاضر هستم، من حاضرم، ولی شرط داره. شرطش بیا مسجد در مقابل مهاجر و انصار بگو من غصب کردم. همین یکی بگو. نه این کار که نمیتونم بکنم. رفت. پسرش گفت بابا چه اشکال داشت؟ یه دو کلمه میگفتی. فقط دو کلمه است. جنازه من در مورد آتش میزدم. حالا اون که میشه یه وقتی. ببینید عناد به کجا میرسونه انسان. گفت النار، این کلمه رو ظاهرا خودش اون وقت گفت، النار ولا العاف، تو آتش برم ولی این ننگ رو قبول نکنم. خیلی باید ما خودم، ما طلبه ها، بنده دو کلمه بلد هستم، دو کلمه هستن، چهار نفر دورم رو گرفتن یا خورده حالتی پیدا کردم، ما خیلی مشکل داریم. یه وقتی به یک آقای گفتم، یه آقای من گفت التماس دار، گفتم دعا واسه من بکن. تو که الحمدلله واجب، شما که نه، ما مشکل داریم، ما پامون رو پوست هندونه است، نمیدونید شما چه خبره. یک کلمه کم، یک کلمه زیادم کجا میفته؟ دعا کنید برای همه افراد، خصوصا علما، خصوصا مراجع، خصوصا نویسندگان، خصوصا خطبا، اینا هستن که باید دعا بکنیم برای اینکه اونا اذا فسد العالم فسد العالم. خدای نکنه، خدا هم حفظ کرده، انشاءالله هم حفظ میکنه، اما ما فقط باید هشدار بدیم. ما طلب ها خیلی خیلی حساب اون سنگینه. یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. تا تو برو 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 70 نفر رد میشن، این هنوز سه سرش کجه. خب من کوی آها خب تو هم برو، آخر کار میفرستنش. چرا؟ چون تو عالم بودی، تو مطلع بودی، تو قرآن خوندی، تو اهل بیت رو دیدی، تو بنا بود دیگران رو نجات بیدی، گیریم خودت هم عذاب نکشیدی. یعنی که ما اینو که میبینیم در بعضی ها، حالا من نمیخوام بگم مثل شلمغانی ها و غیر شلمغانی ها در تاریخ به کجا رسیدن، واقفیه به کجا رسیدن، نم کی به کجا رسیدن، خیلی حرف داریم، خیلی حرف داریم، اما اینو تو سینه های خودمونه به کی بگیم؟ هنوزم هست، هنوزم ممکن انسان در تا لحظه آخر فقط خدا دستمونو بگیره، فقط خدا. ببینید نکته اساسی ما اینه که در مرحله اولی که میخوایم با قرآن روبرو بشیم، رابطمونو با ولایت رابطه قوی کنیم. ولایت، ببینید روایت داریم منظار الحسین سلام الله علیه عارفا عارفا به حقه دخل الجنه. از حضرت رضا سوال میکنه عارفا به حقه یعنی چی؟ حضرت میفرماید یعلم انه امام مفترض الطاعه. باید ائمه رو ما به عنوان جانشینان پیغمبر، جانشین پیغمبرم یعنی ولی از طرف خدا، هر چی گفت چشم بسته بگیم بله، و ما ارسلنا رسول الا لیطاع باذن الله. من نمیدونم این آیات رو یه وقتی می‌خواستم تفسیر کنم که نشد، تا حالا یه وقتی شاید بشه. ما این اواخر ماه رمضان خلاصه عرایض ماه رمضان می‌خوام کم کم جمعشون کنیم و ان شاء الله یه هدیه باشه برای بقیه ایام، همیشه استفاده کنیم ازش. پس ولایت دو، بعد از ولایت چیه؟ ولایت خود قرآنه. یعنی بگی من اگر چیزی از قرآن فهمیدم قبول میکنم بدون چون و چرا. نمیگم این مخالف حرف منه، مخالف حرف فلانه، مخالف حرف علانه. محکمات قرآن رو باید عمل کنیم، نمیتونیم ما چون و چرا کنیم، نمیتونیم تفسیر به رأی کنیم، نمیتونیم بگیم فلان آقا فلان چیز گفت این مخالف اینه. خیلی وقتا گذشته ها میمدن میگفتن خب این آیه مخالف علمه. بابا علم اون روز جهل بوده، جهل مرکب بوده، کی میگفت علم بوده؟ بعد معلوم شد جهل مرکبه. سالها گذشت، قرنها گذشت تا بشر فهمید که این حرفا، حرفای اون قدیمی ها که میگفتن بطلیموس میگفت این که آسمون توش نمیدونم چند تا میخای نقره‌ای هست، اینا رو کی کوبیده این میخا رو، یا نمیدونم ممکنه فلان چیز نشه در عالم خرق و التئام نشه در عالم علوی عقول عشره. خیلی زمان گذشت تا فهمیدیم اینا یه مشت تخیلات بود. وقت اینا رو میوردن همیشه در مقابل قرآن میگوشتن که قرآن اینو گفته اونو گفته. علمای ما تسلیم بودن، علمای ما شیعه تسلیم بودن. وقتی میدن آیه چیزی گفت، آیه اینو داره میگه، میگه آه فلان، میگه من کار ندارم بود، آیه من اینه. تسلیم شدن در برابر قرآن. ان ببینید شما الان برید یه معلمی، یه استادی، استاد داره درستون میگه، هی اشکال کنید، نه من قبول ندارم حرف تو. استاد چی میگه؟ میگه بابا برو سر کارت، منم کار دارم، یه سر کار دیگه. درسته قرآن داره به شما یه چیزی میگه، اگر بخواد قبول نکنید خب این قرآن خودش رو باز نمی کنه، رمز رو به شما نمیده، باید قبول داشته باشید. به قول یکی از علمای بزرگ معاصرین، خدا بیامرزش فوت کردشون، میگفت این که هیچ کس نباید، تعبیرش این بود، هیچ کس نباید وقتی که میره به سمت مائده الهی که قرآن باشه غذای خودشو ببره. شما اگر دعوت هستید برای این که برید یه جای مهمونی پیش یک آقای کریمی، یا آقای جوادی، یک آقای عظیمی، شما خوراک خودتون میارید اونجا سر سفره اون میذارید، از خوراک او استفاده میکنید. ما خوراکای خودمون رو نباید برای روی قرآن بذاریم، ما از قرآن باید استفاده کنیم. اونجا که میریم باید دست خالی بریم، اونجا که بریم نباید فکر کنیم من چی میگم اون چی میگه اون چی میگه، یعنی ذهنمون رو کاملا تخلیه کنیم از حرفای دیگه تا اینکه قرآن حرفش به ما بگه. من نمیگم حرفای دیگر رو نشنویم گوش نکنیم، بعضی اوقات گوش کردن شکار نداره، ولی اونا رو مقدمه بر قرآن ندونیم. این شرط دومه، شرط ولایت. و شرط ولایت استماع و طاعت قرآن به عنوان کتابی که قرآن اینجا فرموده هو الحق، یعنی اگر قرآن اومد با حرفای این و اون و اون و اون اختلاف پیدا کرد، ما نمیگیم اونم حقه اینم حقه، این که به هم میخوره. این خدا گفته هو الحق، فقط حق، تنها حق همین قرآنه. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. این پلو که زدیم انشاءالله بزنیم میفته توی مسائل جزئی، مسائل جزئی که کی قرآن بخونیم، وقتای پرت خودتون برای قرآن نذاری. حالا من رفتم سر کار و چیکار کردم، حالا 5 دقیقه بیکار هستم میشم قرآن بخونم، این قرآن نخون، برای خودت بخونی. که بخواد تدبر در قرآن بکنید بهترین وقت رو انتخاب کنید، بهترین وقت از خاطر خودتون. حالا ممکنه یک کسی قرآن الفجر بخونه، نه قرآن الفجر کان مشهودا، وقت فجر 2 تیپ ملائکه حاضر هستن، این نماز صبح، این که 2 رکعته، به دلیل اینکه 4 رکعت حساب میشه، چون که هم ملائکه شب می نیستنش هم ملائکه روز، هر دو می نیستن این نمازو. خدا فرموده قرآن الفجر، وقت فجره که وقتی قرآن انسان بخونه، دل بازه، خواب انسان کرده، روحش آرام شده، طبیعت ساکنه، هنوز شوری در طبیعت پیدا نشده، قرآن باز کنید بخونید. لازم نیست که 10 تا آیه بخونید، یه آیه بخونید، ولی این آیه رو دقت کنید، زمزمه کنید، با روحتون این آیه ارتباط پیدا بکنه، نه با فقط عقلتون، با روحتون. یک گاهی میشه که انسان یهو یک چیزی براش منفجر میشه. من یه قصه بگم دیگه آخر صحبتم باشه، دیگه وقتا داره کم میشه. من اواخر این تفسیر من هدا رو که می‌نوشتم مشهد، حالا به کتابایمون رو خدا توفیق ده مشهد تموم کردیم، خب دیگه برکت حضرت رضا سلام الله علیه، یه آیه بر خودم یادم به چه آیه بود، ولی در سوره آخر قرآن جزء 30، خیلی این آیه منو گرفت، یک حالت چیزی برام پیدا شد، یک حالت غیر طبیعی. اگر این حقه، اگر فی عمد ممدده است، بس ما چی کار هستیم، ما چی کار داریم، ما که داریم میخوریم و میخوابیم خیلی راحت، چیه هیچی دیگه، میل غذا پیدا نکردم دیگه، غیر خواب پیدا نکردم، میلی به با کسی صحبت کنم پیدا نکردم، یه حال غیر طبیعی پیدا کردم. پشتم رفتم خدا حضرت رضا سلام الله علیه، گفتم این که یا ابوالحسن، این حالت منو شما میدونید، میدونید من چه حالتی پیدا کردم، اگر خوبه که از خدا بخواد که ادامش بده بمونه، اگر این حالت خودشم یک راهی از راههای شیطونه میخواد منو دیگه از کارهایی که دستمه و فعالیتهایی که دارم منو واداره، شما خودتون یه لطفی کنید، اگر من که نمیتونم، نتونستم بر خودم مسلط بشم، هیچ. این حرفو زدیم خدمت هر رضا، اومدم از این صحنه که ظاهرا است بشاره صحنه انقلابه، اومدم بیرون و چی اومدم تا اون در صحن، در آخر صحن، ما غالبا این عادت رو داریم که بر میگردیم سلام و آخر که سلام و وداعه به حضرت میدیم، همچی که برگشتم سلام و وداعه بدم، مثل یه کسی تو ذهنم برات شد که من گفت که فلانی شکر خدا رو بکن، الحمدلله جوانی تو به کسافتکاری نگذروندی، پیش امام حسین بودی، درس میخوندی، مثلا خادم طاغیان و ظالمان نبودی؟ چی نشدی؟ چی نشدی؟ چی نشدی؟ چطه اینجور فکر میکنی؟ هیچی مثل یه کابوسی بر ذهنم بود باز شد. گفتم آقا خیلی تشکر میکنم، سلام الله علیک، رفتم. ببینید گاه انسان وقتی که یک قرآن یه آیه رو میگه سراسر وجودش تحول پیدا میکنه. کیه؟ من قصه عیاض رو گفتم برای شما اون شب. همین که گفت علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، و بعد هم اینو گفتم اضافه کردم در همین جا بودیم ما، آقایون تشریف داشتن، خدا رحمت کنه، من همیشه ذکر اینا رو میکنم، آقای عاصمی، آقای رحمانی، آقای معصومی، آقای نجات، آقای احسان، آقای حالا خیلی هاشون یادم نیست اسماشون رو، که تشریف میوردن اینجا و در خدمتشون بودیم. بعضی از آقایون هستن انشاءالله خدا طول عمرشون بده. من یک سال همین سوره حدید رو تفسیر میکردیم، اون وقت فقط برای علما بود، در خدمتشون بودیم. همین آیه رو که رسیدیم، الم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و اکثرهم فاسقون. این آیه رو خوندم اصلا مجلس به هم خورد. خیلی از آقایون پیر مردا شروع کردن گریه کردن. بعد از مجلس هم اومدن پیش من گفتن ما راستیم، ما میبینیم هرچی داریم بزرگتر میشیم، عمری از ما میره، محاسن سفید شده، قد خمیده شده، عمرمون تموم شده، اما هنوز دلمون سنگده هستیم، چه کنیم؟ یه بحثی اون شب شد، خیلی قوا شد اون شب. یه آیه بیشتر نیست در قرآن، آیه سوره حدید، اما ببینید اینقدر آیات گیراست، به شرطی که وقت مناسب با شرایط مناسب. و قبلن هم به خودمون بگیم من اگر چیزی قرآن به من گفت و فهمیدم 100% حرف خدا اینه، تسلیمم، قبول میکنم، نه اینکه بعدش بخوام توجیهش بکنم بگم چون که این با کار و کاسبه من مشکل داره، چون که با نمیدونم جامعه‌مون اشکال داره، من نه حرف رو نکنم. این نکته اساسی. حالا شایدم بشه فردا شب آیه بعدم در همین تقریبا تو همین مایه ها بحث میکنه بتونیم صحبت بکنیم، که ما باید یه پل ارتباطی داشته باشیم بین اون عقلمون و بین حقایق قرآن، و این پل تدبره. تدبر یعنی تأمل، یعنی تذکر، ولی با شرایطش. ذهن رو آزاد کنیم، روحیه‌مون رو روحیه بالا ببریم، وقت خوب رو انتخاب کنیم، ولایتمون رو تکمیل کنیم، هم نسبت به قرآن و هم نسبت به اهل بیت علیهم السلام، یعنی طاعت اونها رو به دل بگیریم، جدی باشیم، اون وقت که میشه انشاءالله میبینید که چه حقایقی برای شما کشف شد. و ما دیدیم پیرمردایی بودن که اینها اصلا خوندن و نوشتن هم به زور بلد بودن، دست طلبگی هم نخونده بودن، اما اینقدر روشن بودن، اینقدر روش بصیر بودن، اینقدر حقایق برایشون واضح بود که تعجب میکنه. چرا؟ چون قرآن خونده بودن، شنیده بودن، رسیده بودن به یک اوج معینی که ما باید به اونجا برسیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.